یه برنامه وقتی که تدوین میشه بالاخره یه ملزوماتی نیاز داره که برای رسیدن به اون هدف برنامه ما باید یه سری تدارکاتی رو داشته باشیم که بتونیم به اون برنامه دست پیدا بکنه یا به اون هدف برنامه دست پیدا بکنه. خب در سنوات گذشته ببینید ما خودکفایی داشتیم در دو مقطع، در سال 83 و در سال 95 ما خودکفایی داشتیم. حالا شرایط طوری شد که به هر حال حمایت هایی که اتفاق افتاد در بخش کشاورزی به ویژه در خصوص گندم این اتفاق افتاد، یعنی این امکان در کشور وجود داره که ما بتونیم نیاز خودمون رو در داخل با توجه به مواردی که وجود داره تامین بکنیم. اون تا پایداری در به اصطلاح خودکفایی برای ما خیلی مهم هست، یعنی ما این برنامه رو باید سمت سوش طور باشه که ما پایداری در تولید ایجاد بکنیم، نه اینکه مثلا یک سال فرض بکنیم که خودکفا بشیم، یک سال مثلا بریم فرض کنیم وارد کننده 5 میلیون 4 میلیون 6 میلیون تن به اصطلاح گندم بشیم. خب این پایداری بالاخره همون برنامه‌ای که آقای سهروی هم فرمودن باید به اصطلاح بحث افزایش تولید در واحد سطح مد نظر قرار بگیره که ما ببینید 2 میلیون هکتار اراضی آبی داریم که عملکرد ما در واحد سطح در این 2 میلیون هکتار نسبت به اصطلاح اون پتانسیلی که وجود داره کمه. ما باید روی این قصه بیشتر کار بکنیم. چرا؟ برای اینکه اراضی دیم ما بیشتر برمیگرده به شرایط اقلیمی، یعنی اگر شرایط اقلیمی خوب باشه، بارندگی ها نزولات آسمانی خوب باشه، خب بخش دیم ما تقریبا میشه گفت که اون عملکردی که مورد نیاز به اصطلاح مد نظر هست تأمین میشه. اما اگه بارندگی نباشه این اتفاق نمیفته. ولی ما یه سرمایه خوبی داریم، این 2 میلیون هکتار رو، که باید بیشتر روش تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. اون چیزی که مورد نیاز هست برای رسیدن به یک عملکرد مطلوب در اراضی آبی به اصطلاح بهش برسیم، یعنی ما 2 میلیون هکتار اگر بتونیم میانگین عملکرد ما رو به 6 تن در هکتار برسانیم، میتونیم با همین 2 میلیون هکتار 12 میلیون تن گندم در کشور اونم به صورت مستمر و پایدار تولید بکنیم. منتها ببینید تو این برنامه بحث قیمت مسئله بسیار مهمی هست. ما وقتی که ببینیم تورم داریم مثلا فرض کن 45%، باید حتما هزینه های تولید هم بر اساس این تورم افزایش پیدا میکنه، باید قیمتی لحاظ بشه که بتونه این هزینه ها رو پوشش بده. کشاورز ما اکثرا کشاورزی ما سنتیه، کشاورزی معیشتیه، کشاورزی خرده پایی هست، لذا نیازمند حمایت هست. خب شما حساب بکنید مثلا تو بحث بهره بانکی که شما الان برید مثلا کشاورز رو سمت سو بدید به سمت بانکی، بر از بانک استفاده بکنه برای تأمین هزینه های تولیدش، تقریبا یه سود نزدیک به 25-26% برای کشاورز در میاد که بخواد بره مثلا یه نهاده ای رو تأمین بکنه یا ماشینالاتی رو تهیه بکنه یا مسائل دیگه. باید ما یه حمایت هم که مسئله بسیار مهمی است توی این قصه داشته باشیم. مطالبات بسیار مهم هست. ببینید همین امسال سالی بوده که تقریبا 5-6 ماه پرداخت مطالبات گندمکاران طول کشیده. خب اینا ضربه میزنه به اون برنامه، یعنی شما نمیتونید مطابق برنامه حرکت بکنی و بری به سمت جلو. لذا این مسائل باید مد نظر قرار بگیره تا انشالله بتونیم پایداری در تولید حالا هر میزانی که میخواد باشه بهش برسیم.
امیدواریم. آقای سهرابی، درباره نکاتی که جناب ایمانی فرمودن میخوایم از شما بپرسیم. ببینید نکته که معمولا بهش پرداخته نمیشه توی حوزه های کشاورزی مثل گندم یا سایر محصولات کشاورزی، درباره بذور صحبت میشه، درباره ارقام پربازده صحبت میشه، درباره کود صحبت میشه، اما یه نکته ای که اصلا بهش پرداخته نمیشه نکته ای بود که در خلال فرمایشات آقای ایمانی بود، بانک ها هستن. بانک ها بی هیچ تعارف و پرده پوشی هیچ همکاری نمی کنند با بخش تولید ما، صنعتی ما، به ویژه کشاورزی ما. یعنی اگر یک پایه از تسهیلات بانکی ما حالا صنایع باشن، به نحوی بانک ها باشون کنار میان با وسایل سنگین با مسائل از این قبیل، اما وقتی که یک طرف کشاورز باشه یا بخش کشاورزی ما باشه خیلی سخت راه میاین. اگر هم راه بیاین تازه وارد فاز بعدی میشیم، بهره های بسیار بالایی که ما توی پیامک های یعنی بخش بسیار زیادی از پیامک هایی که به صفحه گفتگو میرسه درباره بهره های بانکی هستش. بفرمایید درباره این موضوع چه کار خاصی انجام
بله،
شده؟
بله من شبد که در ابتدای عرایزم فراموش کردم از منظم تایید فرموشات های جنابای ایمانی. ببینید ما در دنیا، این مربوط به ایران هم نیست، شنوندگان عزیز بدونن ما در دنیا 4 بخش فعالیت اقتصادی داریم: حوزه صنعت و معدن، حوزه خدمات، گردشگری و کشاورزی.
بله.
بخش کشاورزی پایین ترین نرخ سود و بهره رو در حوزه این 4 فعالیت داره و همه دنیا به کشاورزان خودشون سیاست‌های حمایتی دارن و بهشون یارانه پرداخت می‌کنن.
بله.
اتحادیه اروپا بیش از بین 50-60% ارزش تولید بخش کشاورزی رو به کشاورزانشون یارانه مستقیم و غیر مستقیم پرداخت می‌کنه. ما هم در اون برنامه‌ای که تنظیم کردیم همین اینها رو دیدیم. ببینید اگه بخوایم فعالیت های یعنی برنامه‌ای که تنظیم کردیم رو کلی من خدمتون توضیح بدم، در برنامه تنظیمی ما به هیچ وجه دنبال افزایش سطح زیرکشت نیستیم. ما به دنبال افزایش بهره‌وری در واحد سطح هستیم، در اراضی آبی، بهره‌وری آب، آب آبیاری، ارتقاء بهره‌وری آب آبیاری و در اراضی نم ارتقاء بهره‌وری آب سبز یا آب باران رو دنبال میکنیم. باید دولت از این بخش به هر حال حمایت کنه. ما فرمایشات آقای جناب ایمانی هم کاملا درسته، اگر ما خودکفایی در محصول گندم رو میخواهیم باید تسهیلات با نرخ پایین‌تر رو در اختیار کشاورزان بگذاریم، باید شرایطی فراهم کنیم که کشاورزان در مزارع خودشون بابت مکانیزاسیون، بابت آبیاری، تغذیه و سایر فعالیت‌ها سرمایه گذاری بکنن. امروز فاصله بین متوسط عملکرد گندم ایران که حدود 4.5 تن تا 4.7 تن 4.6 تن متغیره و کشاورزان برتری که بیش از 13 تن در هکتار برداشت محصول میکنن گاهن 3 از شبت که فاصله هست. این فاصله بخشیش فاصله دانشی هست و بخش اعظم اون و بیشتر از اون بخش برحال سرمایه گذاری هست. امروز کشاورزان بالای 10 تنی ما معمولا در ایران کشاورزانی هستن که وسعت اراضی بزرگی دارن، سرمایه گذاری خوبی در اراضی خودشون کردن، در حوزه آبیاری تحت فشار سرمایه گذاری کردن، ماشینالات، ادوات و ادوات دنباله بند رو سرمایه گذاری کردن و باید ما در این برنامه‌ای که تنظیم کردیم همین ابعاد رو دیدیم و خواهش کردیم، درخواست کردیم در جلسات مختلف و در مکاتباتی که داشتیم این طرح رو ارائه دادیم و شبه که در صورت این حمایت ها قطعا همینکه به آیه ایمانی فرمودن ما شبه که با همین 2 میلیون هکتار اراضی آبی حتی کاهش بدیم سطحش رو هم میتوانیم برای همیشه خودکفا بشیم و تولیدات دیمزارهای ما به عنوان ذخایر استراتژیک کشور باید نگهداری بشه برای برنامه روز مبادا. و امیدواریم که با کمک شما کشاورزان عزیز، صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، کشاورزان عزیز و سخت‌کوش کشور به این توفیق دست پیدا کنیم در صورتی که حمایت‌های مناسبی از بخش کشاورزی اتفاق بیفته.
این در صورتی که این باز قید در صورتی که این مشروط شدنش به حمایت‌ها قاعدتا وقتی که برنامه ریزی میکنیم باید براش یک ضمانت اجرا هم داشته باشیم، یعنی که من دارم این برنامه ریزی رو میکنم این هماهنگی ها هم انجام شده، یعنی برنامه ریزی که یک طرفه نمیتونه باشه. دیدیم اگر تو اون دوره‌ای که همین 1401 اگر اشتباه نکنم دوره‌ای بود که بسیار بسیار مورد رضایت گندمکاران و سایر اقشار بود، چطور شد همه ارکان دست به دست هم دادن در یک کار بین بخشی به این موفقیت دست پیدا کردیم. الان هم همینطور هست، میخوایم بگیم ما سابقه این کار رو داریم، یعنی در خلاء صحبت نمی کنیم، پس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، توانسته ایم، سابقه خوب داریم. الان اگر 1403 رو که نگاه بکنیم و این اما اگرها رو ببینیم، برنامه‌ریزی بسیار خوبی هست، برنامه‌ریزی هست بهش امیدواری هست، اما بخش‌هایی که کنار هم به صورت پازل قرار میگیرن چقدر ضمانت اجرا وجود داره که به این برنامه‌ای که جهاد داده پایبند باشن؟ عرض کردم، به ویژه تاکیدم روی بانک ها است با بهره پایین. این افقی که ما میبینیم، این فعالیتی که دارن بانک ها میکنن، خیلی توش امیدواری نیست.
ببینید من مجدد اشاره
میکنم، هر جایی به اصلاح داره بفرمایید.
بله بله، نه فرمایش شما مورد تاییده. ببینید یه بخشایی از این الزامات در اختیار ماست. ببین ما در وزارت جهاد کشاورزی وظیفه داریم بذر رو به اندازه کافی با کیفیت خوب تولید کنیم.
بله.
تدارک کودهای شیمیایی رو انجام بدیم. حوزه مکانیزاسیون رو توسعه بدیم.
به عهده شماست و شما هم میدونید که میتونید انجام بدید و انجام بدید.
بله. سامانه‌های نوین آبیاری رو باید توسعه بدیم. بله. باید مدیریت آفات. یه بخشایی در اختیارمون نیست. مثلا همین تحصیلات که شما اشاره
کردید. خب بانک ها که زیر مجموعه حاکمیت دولت، بانک مرکزی هستن.
این زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیستن.
خب بانک کشاورزی رو ما داریم تو این حوزه.
نه، بانک کشاورزی هم یه مجموعه زیر مجموعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست. سیاست های حمایتیش، تحصیلاتش، نرخ سود بانکیش و اینا و همچنین حتی قیمت تعیین قیمت های تضمینی به حال در شورای تنظیم میشه که در اونجا اعضای مختلفی داره، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی. اینا منظور که همه این بخشا باید وظیفه خودشون رو اگه به درستی انجام بدن. ما اشاره کردیم ما علاوه فنی، علاوه علمی کشور چیزی کم ندارد. یعنی ما فاصله دانش تولید کنندگان، ما فاصله دانش آی ایمانی با کشاورزی در یک کشور دیگه‌ای که توسعه یافته است خیلی نیست. یعنی ما بیشتر سیاست‌های حمایتی هست که این تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه و این تفاوت عمل کرده بخش اعظمش اون موضوعات هست و اون کشورها در سرمایه‌گذاری بسیار خوبی رو در بخش کشاورزی انجام دادن، حمایت‌های خوبی رو از کشاورزانشون می‌کنن و توفیقات خوبی هم دارن. ما هم اگر این هر بخشی وظیفه خودش رو انجام بده، قطعاً ما هم باور داریم، اعتقاد داریم که می توانیم به خودکفایی پایدار برسیم.
من جسارت کنم، پافشاری کنم روی این، یعنی اینکه ما امیدوار نباشیم به همکاری بانک ها؟
حتما باید امیدوار باشیم، همه مون باید تلاش کنیم. شما به عنوان صدا سیما، همونطور که من و بنده و آقای ایمانی رو دعوت میکنید، خواهش میکنم که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بانک کشاورزی دعوت کنید، از سازمان برنامه دعوت کنید، از اونها همین سوالا رو بکنید در راستای خودکفایی پایدار محصولات اساسی مخصوصا گندم چیکار دارید میکنید؟ از سوال که آیا وظیفه رو انجام دادید آیا ندادید، من خواهش می‌کنم که این برنامه رو تداوم بدید. اگر لازم هست ما هم به عنوان مهمان خدمت شما خواهیم بود.
من باعث افتخار. پس این وعده رو از شما میگیریم.
بله
آقای ایمانی، بفرمایید آنچه که گذشت چه جنبندی می‌فرمایید؟
بله، از شما خدمت شما که ببینید ما بالاخره نقش نقدینگی و تأمین سرمایه رو برای بخش کشاورزی یا همون خطب کشاورزا نباید نادیده بگیریم که حضرت علی هم تأکید بسیار روی این قصه داشتید. منتها ما یه هماهنگی بین دستگاهی میخواییم، یعنی تنها وزارت کشاورزی، بله نکات فنی رو تدارک دیدن، بحث آموزش، بحث حالا تأمین به موقع و اندازه نهادها دستور کار هست، اما اون منابعی که باید تأمین بشه و نقدینگی که تأمین بشه برای خرید نهاده مثل حالا بعض مثل کود و یا سایر عوامل دیگه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست. پس یک هماهنگی بین دستگاهی باید حتما تو برنامه خودکفایی به اصطلاح گندم کشور وجود داشته باشه که ما بتونیم اون نکات فنی که مد نظر برنامه هست که توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده اون رو بتونیم به سرمنزل مقصود برسانیم، وگرنه غیر از این اگر باشه عذرخواهی میکنم این امکان وجود نداره. یعنی ما فرض بکنیم کشاورز رو مسلح میکنه وزارت جهاد کشاورزی ولی فشنگ در اختیارش نیست، پس این امکان وجود نداره. باید دستگاه‌های مختلفی که همطور آقای سرابی هم فرمودن که خیلی هم تاثیرگذار هستن، الان در همین قیمت خرید تضمینی سال زراعی 1402-1403 کاملا شما اگر تحقیقات بکنید نقش به اصطلاح سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و به اصطلاح اقتصاد امور دارایی کاملا مشخص است توی این قیمت گذاری که چه کاری کردن و چه به قول معروف موضوعی رو به اصطلاح به وجود آوردن که یه نارضایتی در قیمتی در کشاورزان کشور به وجود آوردن. خب اینها اگر این هماهنگی بین اینها نباشد، بین دستگاه‌های مختلفی که دخیل باید باشن در خودکفایی، امکان رسیدن به خودکفایی وجود نخواهد داشت. پس این برنامه باید تمام ملزومات مورد نیازش براش تدارک دیده بشه، بعد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری این برنامه و کشاورزان هم که حالا در عرصه وجود داره و دارن تلاش میکنن کار بکنن تا به این هدف مقدس که به اصطلاح مورد توجه همه ما هست برسیم انشاءالله
با امید خدا. و جناب سهرابی، یه نکته ای هست توی قسمت های مختلف الان بهش میشه اشاره کرد، اون همون همکاری بین بخشی هست. وقتی یک موفقیتی به وجود میاد، حالا مثال های ورزشی بزنیم، وقتی یک موفقیت به وجود بیاد، همه صدر تا ذیل یک مجموعه خودشون رو در این موفقیت سهیم میدونن و شریک میدونن. اما وقتی که خدای نکرده ناکامی به وجود بیاد، معمولا میگن شکست یتیم هستش. نمیخوایم این رو درباره طرحایی که تو حوزه کشاورزی یا صنعتیمون یا خدماتمون اصلا هیچ فرقی با هم ندارن مثال بزنیم و براش شاهد بیاریم، اما تو این حوزه که فرمودید که دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادهای مختلفی که صاحب تصمیم هستن یا زیر مدخل هستن و صاحب مسئولیت باید کنار کار باشن و گاهن میبینیم که بنا به اهم و فعل اهم کردنی که براشون وجود داره، باز هم میگیم میدونیم نیت خاص و نیت منفی وجود نداره، اما بحث اهم و فعل اهم کردن هست که مثلا شاید اون اهمیتی که برای شما یک موضوعی داره برای فلان ارگان، برای فلان سازمان یا بانک وجود نداره. در این حالت احتیاج هست که یک نهاد با یک اراده فراقوه‌ای یا فرانهادی وارد عمل بشه، این کار رو به سرانجام برسونه، به ویژه در مورد امر خاصی مثل خودکفایی گندم که میدونیم چقدر در سطح استراتژیک مهم هست برای کشور. این رو بفرمایید که وزارت جهاد کشاورزی چقدر بر خودش این فرض رو میدونه که باید به این همکاری بین بخشی با سایر ارگان‌ها نهادها برسه و از همه توان و ظرفیت خودش استفاده میکنه. رسانه هم میتونه یکی از این وسیله‌هایی باشه که کنار وزارت جهاد کشاورزی، مثل آنچه که فرمودید، حتما ما این کار رو خواهیم کرد، حتما مسئولان بانکی وزارت مالی اقتصاد دارایی یا سازمان برنامه بودجه خواهند آمد ان شاءالله اگر قبول کنند. این هم البته فرض دیگری هست. بفرمایید که وزارت جهاد چطور این همکاری بین بخشی رو از بالا به پایین نگاه میکنه؟
شاید که من ضمن تایید فرمان شما بندم اشاره کردم، قطعا توفیق در این امر نیاز به همکاری بین بخشی داره.
بله.
الزامات و ملزومات خودکفایی باید توسط مجموعه تامین بشه. به هر حال وزارت جهاد کشاورزی پیگیری های خودش رو داره، تلاش های خودش رو داره انجام میده، اما برای اینکه عرض کردم بازم تاکید میکنم این توفیق عملیاتی بشود، میباید به هر حال همه ارکان نظام وظیفه خودشون رو انجام بدن و مخصوصا حوزه سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و مجلس محترم شورای اسلامی، در شرایطی که قوانین مرتبط و الزامات مختلف اون نظارت هایی که اشاره فرمودید کدوم بخش میتونه کمک کنه، مجلس محترم شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی با نظارت هایی که میتونه داشته باشه میتواند کمک کند جهت تحقق برنامه‌ای که ما پیش بینی کردیم.
متشکرم از حضرت عالی جناب آقای سهرابی، مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی. آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر ایمانی، سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
لطف شما زیاد، موفق و
پیروز باشید، خدا نگهدار. Thank you. صبح شما بخیر باشه. 7:49 و میهمان ارجمند ما جناب آقای احمد رضا عامری، ریاست محترم اتحادیه تعاونی مسافربری کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح عزت عالی بخیر خدمت جناب عالی، همکارانتان و شنوندگان گرانقدر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عامری، درباره قیمت بلیت اتوبوس ها هم در آستانه عید با شما میخوایم هم صحبت بشیم که یه افزایش قیمتی رو رسانه ها اعلام کردن، هم موضوع این بلیت هایی که اعلام شد بعدن تکذیب شد، البته بحث 500,000 تومانی، بلیت های 500,000 تومانی. بفرمایید که به صورت رسمی به چه شکل نگاه میکنید به افزایش قیمت هایی که در حوزه بلیت اتوبوس میتونه وجود داشته باشه.
ما الان از اردیبهشت سال جاری تا الان که در خدمت شما هستم، به جز 29% که به نرخ بلیت افزایش داشتیم، دیگه چیزی افزایش نداشت.
بپرسیم چرا؟
حالا چرا؟ خب ستادی به نام ستاد تنظیم بازار، دولت مردانم فقط در مورد نرخ بلیط، چون ما همه چیز سیستماتیکه و کنترل شده، شما هیچ چیز سراغ ندارید که در یک سال، یعنی سال 401 تا 402 افزایشی ما، حالا نمیگیم روزانه ولی یقینا ماهانه و هفتگی همه چی داشتیم، ولی نرخ بلیت اتوبوس کنترل شده است. این 500 که من حضرت عالی میفرمایید نمیدونم چه چیزیه. ما نفر کیلومتری که کارشناسان اقتصادی ماشینای وی آی پی مون یه چیزی 1,850 تومان، ماشینای معمولی مون 1,600. نرخی که الان داره تو شبکه هم نونه، اینا بخش دولتی، این ما یقینا بیشتر از اینا در رو بردیم، ولی بخش دولتی اینو قبول داره. اون چه ما اعمال میکنیم 400 خورده ایه.
این 400 خورده ای
نفر کیلومتر عرض میکنم،
بله
دقت کردید،
بله.
ولی این که شما میفرمایید نرخای 500ی، حالا دیگه 500 توی مملکت عددی نیست، ولی بلیت مسافرت ما، مثلا شما فکر میکنید یه راه نزدیکی که من برای شما عرض کنم، که مثلا باورتون نمیشه که پولی که شما میخواید بدید برید با یک، الان مشهد یکی از شهرهای زیارتی و پر رفت و آمد ماست، بلیتش 320 تومانه. قوم مثلا 80 و اینا 80، کاشان 110 تومن. مثلا شما حساب کنید الان حضرت عالی، من نمیدونم در کدوم منطقه تهران زندگی میکنه، هر کجا بخواد یه ماشین بگیری تا ترمینال بری، از این پولا بیشتر ازتون میگیر. و الان به خاطر همین مشکلات هست به شبکه حمل و نقل مسافر برای ما یه چیزی حدود 15,500 دستگاه اتوبوس فعال توش بوده، به خاطر همین کنترل نرخ و این مشکلات الان رسیدیم به 7,500 تا، یعنی ماشین از شبکه خارج شدن، جذب جای دیگه شدن. من نمیدونم حالا
من دو تا نکته رو بگم. ما وقتی که یک موضوعی رو بررسی میکنیم توی رادیو گفتگو، همه عوامل و مؤلفه های مؤثر بر اون رو هم بررسی میکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما نمیتونیم با نگاه جانبدارانه بیایم موضوعی رو نگاهش بکنیم. اگر بخوایم از طرف دیگر نگاه بکنیم، الان یک طرف موضوع بلیط اتوبوس مسافرانی هستند که معمولا هم از طبقات متوسط یا حتی متوسط به پایین هستند، یعنی کسانی که به تعارفی نمیتونن سواری کرایه بین شهری بگیرن یا از بلیط هواپیما استفاده کنن، سراغ اتوبوس میایم. پس طبیعتا یک فشار اقتصادی روشون هست، یک سری ملاحظات باید بشود. این یک طرف. طرف دیگر خدمات دهندگان مسافرت بین شهری و اتوبوس های جاده ای هستند. اتوبوس چند میلیارد تومانی که قرار هست تهیه بشه، حالا چه با نرخ بهره بانکی کمرشکن چه بدون بهره بانکی، یک سرمایه گذاری هست، یک امر اقتصادی هست، اتوبوس باید چند تا نمیدونم 80,000 تومان و 100,000 تومان. الان مثلا بلیط به عنوان مثال تهران شیراز فکر نمی کنم به 300 هم حتی برسه. میرسه؟
همین حدود فرض
با این مقدار، با این مقدار یک سرمایه گذار، یک آورده چقدر باید طول بکشه تا اصل سرمایهش برگرده به سود برسه یا بتونه اون بهره بانکی کمرشکن رو ادا کنه و پرداخت کنه؟ یعنی هر دو طرف رو باید دید. ما هر دو طرف رو جناب آمری میبینیم، بهش میپردازیم، اما چون اینجا شما حضور دارید حالا از جهت مقابلش پرسیدیم. خب بریم سراغ اون قسمتی که عرض کردم دیده نمیشه خیلی، همین نکته اخیر. چه کاری براش کردید که بتونیم به یک وضعیت با ثبات برسیم؟
ببینید اتوبوس الان یه چیز حدود 27 میلیارده نو که مدل امروز نیست، ولی حالا ساخته شده ولی کار نکرده. 27 میلیارد تهران مشهد عرض کردم نفر کیلومتر 1850، جاده سمنان ما 930، حالا بگیم 1000، یک هزار کیلومتر یعنی 1850 تومان. نرخی که الان مشهد میگیریم ما 320 تومان. ولی ببینید این یه اتوبوس فرضاً، حالا اون 27 میلیاردی نه 10-15 میلیاردی که میخواد بین تهران تا مشهد بره 25 تا مسافر هم میخواد سوار کنه 320 تومان، که بخشی از این هم عوارض شهرداری است، کمیسیون شرکت، یه سری خدمات. متاسفانه نرخ اتوبوس رو کم لطفی میکنن، افزایش رو کنترل میکنن.
یعنی هر سرش مثلا 8 میلیون تومان مثلا در میاد.
خب این دیگه حتی دیگه سنده دیگه، واقعیه، حقیر که داره با شما صحبت میکنه این نرخه. ولی شما حساب کنید یه اتوبوس، من نمیدونم بزرگوارانی که تنظیم بازارن دور، حالا چرا تو مملکتی که دارو سر به فلک کشیده، ارزاق عمومی سر به فلک کشیده، نمیتونن کنترل کنن، فقط اعلام میکنن که اینطور. ولی نرخ اتوبوس زمانی که اعلام میکنن دیگه کنترل شده است، شبکه سیستماتیک همش با فروش اینترنت و انسان ها که میان خرید حضوری هم در ترمینال ها میکنن. نمیشه هم مسافر رو بگیم آقا ما قایم میکنیم 2 سال بعد 6 ماه بعد میفروشیم، چون بعضی کالاها رو میشه این کارا رو هم کرد، ولی امکان نداره. متاسفانه مظلوم ترین بخش، حالا خدا میدونه اونقدر که ما سنده دیگه، این نرخ قبلا تا قبل از چیز در اختیار خود ما بوده، پس این نرخ کند، ولی یه سری امکانات دولتی هم روز بوده. اگر ما این نرخ رو کنترل، شاید چند سال هم بالا نمیرفت، به خاطر که مایحتاج ما رو هم به عرض دولتی میدادن. بعضی سالها که دلار 7 تومن میدادن بوجدانی، ممکن بود چند سال ما چه رانندم راضی بود، مالک میگفتش که من دارم لاستیکم، لاستیک الان یه چیزی نزدیک 70 میلیون، اون برنده خوبش دیگه زیر 30-40 کمتر نداریم، ایرانیش تصیده به 20 میلیون. خب حالا نمیدونم، بعضی هم میخوان این صنعت از این لاغرتر بشه که احتمالا با این سیاست ها و این
من دوش. ذهنم به چه مشغول شد؟ ذهنم به این مشغول شد که ما حتی فرض رو بذاریم که ارائه قیمت رو به عهده خود اتحادیه بگذارن و فرض
تا از اول تا زمانی که آقای آخوندی وزیر شده، دولت قبلی نرخ ما میدادیم.
میخوام بگم اگر فرض کنیم ما افزایش به روز هم داشته باشیم، آیا اون وقت مسافر توانش رو داره پرداخت بکنه؟ اگه پرداخت نکنه اون وقت با کمبود مسافر چه خواهیم کرد؟ اینا همه سوالاتی هست که میدونی توضیح اقتصاد
نرخی که میگم از اول تا سالی که آقای
هاشمی هستن،
دکتر آخوندی وزیر راه ترابری شده، بله، که آقایون بردن جز ردیف الف و ستاد تنظیم بازار، نرخ خود شرکت های اتحادیه میدونه،
بله،
وقت بخش اعظمش از سال 59 تا حالا من میدادم. کنترل چی بردیم بالا؟ چون دقیقا اشاره ظریف و قشنگی کردید، مشتری ما هموطنان بزرگوار عزیزمون، بخش آسیب پذیر جامعه، توان بعضی پولا رو ندارن بدن.
متشکرم، چون وقتمون تموم شده مجبوریم خدافظی کنیم، امیدواریم فرمایش شما صدای شما رو بشنوند، به ویژه اینکه بعضی جاها میبینیم که افزایش قیمت داره.
من یادداشتم که در دولت مردان گوش شنوا خیلی ضعیفه.
من خبرها میخوندم که توی نرخ پارکینگ های ما 40% افزایش پیدا کرده. حالا اینو فقط میگیم که بشنوید.
حالا ببین مستضعفین و خود ما هم جزء مستضعفین، گوش شنوا خوب نیست.
متشکرم، صحبتتون بخیر، امیدوارم خدا نگهدار.
درود بر شما.